شبتون پر از عطر نان صبحگاهی باشه، دور هم دور سفره صبحانه بنشینید، گل بگید و گل بشنوید و کمی هم راجع به دخل و خرج با هم حرف بزنیم. دخل و خرجی که بحثی جدی ما بین خانواده هاست و با توجه به شرایطی که امروز وجود داره بیش از پیش احساس میشه یک همگرایی ما بین اعضای خانواده به وجود بیاد تا یک مدیریت مالی خوب رو انجام بدیم تا انشالله در شب عید دستمون خالی نمونه. بخش دخل و خرج رو با اجرای دکتر سید مصطفی صفاری بشنوید.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، صبح شما بخیر باشه. من صفاری هستم، دکتر اقتصاد. همچنین که در جلسات قبل خدمتون رسیدیم، امروز ادامه بحث سرمایه گذاری رو داریم. واقعیت اینه که افراد در از عوامل مختلف سرمایه گذاری میکنن و راه های مختلفی دارن که ما در دو طبقه کلی تقسیم میکنیم، یکی دارایی های مالی، یکی دارایی های واقعی. دارایی مالی خودش به سه بخش تقسیم میشه. یکی سپرده بانکی، یعنی فردی که در بانک میذاره عملا یه ورقه دستشه، یه حساب بانکی و یه سودی ثابتی بهش تعلق میگیرن که الان ماه شمار شده، یعنی به حداقل مبلغ ماهانش در نظر میگیرن و سودشو پرداخت میکنن. دومین در از دارایی مالی اوراق قرضی، اوراق مشارکت هست. اوراق مشارکت عملا دولت برای طرح‌های عمرانیش ممکنه استقراض کنه از مردم یا بانک‌های خصوصی. البته این استقراض میتونه توسط شهرداری‌ها و شرکت‌ها هم صورت بگیره. عملا این اوراق به دو قسمت تقسیم میشه، اوراق درآمد ثابت و اوراقی که عملا ما سود بهش پرداخت نمی‌کنن، ما بهش میگیم کوپن زیرو، یعنی شما دیسکانت شده اینو می‌خرید و عملا مثلا 70,000 تومان میخرید، دو سال بعد 100 تومان شما چیه دریافت میکنید. خلاصه این نوع بهش میگن اوراق قرضه. مطمئنن در هر دو حالت اینا اتفاق که میفته اینه که تورم کاهنده، یعنی تورم وقتی در اقتصاد صورت بگیره بازدهی هم پول نقد و هم اوراق قرضه منفی میشه، و برعکس وقتی تورم پایین باشه بازدهی این دوتا مثبت هست. سومین قلمی که ما دارایی مالی میگیم بحث سهام هستش، که بحث مفصلی داشتیم، گفتیم کسی که سهم میخره در مالکیت، مدیریت و سوداوریش مشاهن شریک میشه. حالا ممکنه این سهم بازار اولیه باشه، یعنی برای اولین بار چند نفر نشستن یه شرکت زدن، یه دفتر زدن، یه مغازه زدن، و حالا اینی که کارشون بگیره نگیره بستگی داره به رشته شون، به سنشون، به تجربه شون که آیا این کار راه میفته یا نه. اما اگر 3 سال سودآور باشه این سهامو میتونن وارد بورس یا فرابورس کنن. عملا بورس و فرابورس در اقتصاد ما بهش میگیم بازار ثانویه هستش، یعنی قبلا ایجاد شده، الان همه چیزش معلومه، از کجا مواد میاره، کجا تولید میکنه، با چه تکنولوژی تولید میکنه و چگونه میفروشه، چقدر ارزبری داره، چقدر درآمد ارزی داره. مفصل به عنوان یه امیدنامه است که وقتی شرکت ها وارد سازمان بورس میشن اینو اعلام میکنن. و در اینجا هم دارایی مالی عملا حساب میشه، اما در اینجا دو تا سود داریم، یکی دی پی اس یا سود تقسیم شده، یکی کپیتال گین یا رشد قیمت. حالا رشد قیمت به واسطه تغییر نرخ تورم ممکنه باشه، دارایی های فرضاً دفتر مرکزی خریده مثل 3 میلیون شده مثل 10 میلیون، شما هم که شریک شستید افزایش قیمت گرفتید، کارخونه دستگاه آورده با دلار 1,000 تومان فرضاً الان شده 8,000 تومان، پس شما هم سود میبرید. یا مواد اولی آورده. به عبارتی در حالت سهام شما تورم حتما پوشش میده شما را، یعنی با تورم وضع شما بهتر میشه. ما به این سه تا میگیم دارایی مالی. یه سری دارایی ریل هستش که در اقتصاد در نظر میگیرن. دارایی ریل عملا دارایی هستش که مثل زمین، مثل ساختمان، مثل عملا آپارتمانی که شما میگیرید یا ویلایی که شما میگیرید، اینا دارایی های ریل هستش در اقتصاد. که طبیعی هستش که شما وقتی مثلا آپارتمان می‌بینید توش می‌بینید. البته اینا هم متفاوته بازش. مثلا کسی که زمین می‌خره فقط دنبال رشد قیمت هست، مثلا برق میرسه، آب میرسه، مترو میرسه، حتی زمین‌های کناریش که آباد میشه ارزش زمینیشون میره بالا. دومین اتفاق میفته آپارتمان مثل سهام، یه اجاره شما می‌گیرید و یه سود می‌گیرید. البته آپارتمان مسکونی برای هر کد ملی تا 150 متر معافیت مالیاتی داره، اما آپارتمان‌های اداری و تجاری مشمول مالیات اجاره‌ای که شما دریافت می‌کنید. اما توصیه‌ام اینه که اگر شما واقعا محل کسب و کار احتیاج دارید، اولویت در خرید محل کسب و کار بعد خونه، چون از اونجا میتونید چند خونه در آورد. اما اگر نه، شما کسب و کارتون معلومه فقط می‌خواد به قصد سرمایه‌گذاری، توصیه‌ام اینه که بیشتر برید به سمت دارایی‌های مثل مسکونی 75 متر دو خواب. البته یه سری کالاها مثل ارز و مثل سکه و طلا و اینا بعضا در شرایط تورمی محل سرمایه گذاری میشه، که اینا بیشتر برای بیمه کردن پوله، یعنی مسون ماندن پولشون از تورمی که داره ایجاد میشه، وگرنه هیچ سودی برای سرمایه گذار نداره به اون مفهوم، یا به عبارت مولد نیست، دارای زاینده و مولد نیست، بلکه برای دارای حفظ ارزشه. و بعضا بعض وقتا که کمبود میشه، کالایی که مازاد تقاضا هستن در اونجا ممکنه اونجا یه تقاضای سوداگری و سفتگاتی برای چیه به وجود بیاد، که عملا اونجا هم ما سرمایه گذاری هستش. و عبارتی در بحث ریسک مفصل با هم بحث کردیم، سهام بیشتر ریسک و بیشتر بازدهی رو داره. البته الان طلا به واسطه نوسان نرخ ارز اونم ریسکش بالاست، بازدهی دومه، بعد مسکنه و بقیه، و کمتر ریسک ها اون اوراق قرض هست و عملا حساب بانکی هستش که وجود داره. ما یه بحثی در امور اقتصادی داریم که ریسک و بازدهی رابطه مستقیم دارن، پس هر کی ریسک کنه سودم میبره. انشالله ما بقیه مباحث رو در جلسه آینده خدمتون هست. خیلی متشکر، خدا حافظ.
بخش دخل خرج رو شنیدید با اجرای دکتر صفاری عزیز. من هر وقت صحبت ایشونو میشنوم احساس میکنم یه بزرگ فامیل نشسته و تمام تجربیات خوب و کارآمد مالی و اقتصادیشو داره به جوانترها میگه. این تقسیم بندیای خوب ساده به زبان بسیار ساده یقینا برای خیلی ها میتونه کارساز باشه و یکی از بخشای بسیار جذاب برنامه امروز زندگی ما همین بخش دخل و خرج در کنار بخشای دیگه که هر کدوم به دقت انتخاب کردیم تا در پایان هفته برای شما اخباری رو داشته باشیم که امید بخش باشه، اخباری که بتونه گره ان شاء الله از کارتون باز بکنه و لبخندی رو به لبهای شما نازنینان بیاره. ساعت 7:37 دقیقه و 7:38 دقیقه شد. صبحتون بخیر. امروز زندگی.
کسی غیر ما نمی دیدی، دلم رنجور امروز دلت سنگینه، پای حرف ما نمیشینه، دل سنگت تو رو شویه تا پر پر دلومه نمیبینه. هوا صحبته شیشات یارم، زدار چشمات که چراغ شوم تارم نیومد، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد. و تار عشقم هر شو به راهه، دل داغونم تابت نداره. رفیقونه ببرین خبر به یارم، که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونه تقدر نیازارم. چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم، آخرم رنجوره رفیقم یارم، شدم میرونت هقد نیازارم. حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم.
از میان خبر 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 دوباره صبح بخیر میگم خدمت شما عزیزانی که شنونده برنامه امروز زندگی هستید و شما که همینک به ما پیوستید. ما در بخش از میان خبرهای پیشین که ایرج خان عباسی به سمع شنوندگان عزیز رسون نقبی زدیم به جشنواره فیلم فجر و یک خبر خیلی جذاب رو دادن که من دوست دارم باز در اینجا یه یادآوری ازش بکنیم. بحث بهسازی وضعیت تئاتر شهر بود، یک راهکاری دادن، خیلی راهکار جذابی بودش به نظر من.
بله، حالا اگه بخوام یه اشاره کوتاهی هم داشته باشم به صورت کلی، اگر این موزل رو بخوام به صورت اجتماعی تر ببینیم، حالا خارج از بحث هنری، میبینیم که ما این موزل رو در متروی تهران هم داریم، بحث دستفروش ها، و یه راهکار اساسی کلی باید براش پیدا بشه و اندیشیده بشه. اینکه حالا نمیدونم اگر قراره که بازارهای هفتگی ایجاد بشه که هم اونها بدونن که در یک روز مشخصی در یک ساعت مشخصی قراره که یک اتفاقی در یک مکان بیفته و بقیه بدونن که قراره برای حالا خرید یا هر چیز دیگه به اونجا مراجعه بکنن، این ساماندهی کلی باید اتفاق بیفته. چون ما در جاهای مختلف این موضوع رو داریم، باهاش درگیر هستیم، حالا هم در مترو تهران هست، هم بعد هنریش که ما بررسی کردیم، مجموعه تئاتر شهر هست.
درسته
که به همین سادگی واقعا نمیشه از کنارش گذشت.
ببین آخه راهکارهای دم دستی، این که آقا ما یک معبر نوری درست میکنیم، بنابراین چون نور جلب توجه میکنه دیگه کسی به اونو توجه نمیکنه، به نظر من زیاد تعقلی به نظر نمیرسه، خیلی آگاهانه نیست. مگه مثلا دیدیم این چلو کبابی از این پشه کش برقی ها میذارن نور تق تق منفجر میشه؟ ما چنین چیزی نمیتونیم داشته باشیم بگیم خب حالا این کارو کردیم، مسدود کردیم، محدود کردیم، کسی دیگه وارد نشه. اتفاقا جلب توجه بیشتر میکنه، چون پول به جایی میره که توجه وجود داشته باشه. بهتر آن است که در واقع هویت خودمون رو داشته باشیم، اینقدر ساده انگارانه با قضیه برخورد نکنیم. من فکر میکنم الان دیگه زمانش رسیده که واقعا در 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی تعقلی برخورد بکنیم و نسبت به هنر متعهدمون راهکاری رو بدیم که در شأن مردم ما و در شأن هنرمندانمون باشه. بریم سراغ بحث‌های دیگر هنری. موافق هستید؟
بله، همینطوره. یک خبر خیلی جالب دیگه دیدم دیروز که داشتم خبرها رو نگاه میکردم، فکر میکنم که شما صحبت زیادی راجع به این خبر داشته باشید. پیک امید، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری، در واقع 40 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو با اجرای نمایش، قصه‌گویی، نقالی، نمایشنامه‌خوانی و اکران فیلم‌های کوتاه پویا نمایی قراره که در باغ موزه دفاع مقدس جشن بگیره. از امروز هم این اتفاق می‌افته. تا جمعه 19 بهمن ماه علاقمندان میتونن در دو نوبت به تماشای این برنامه‌ها بشینن.
من یه توضیح راجع به تریلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بدم. این تریلی که در واقع همین امسال دیگه کفیش عوض شد، بعد از 40 خورده سال دیگه کفی عوض شد و بدنه و همه چیز تغییر کرد. خیلی صمیمی بود، با کوره راه های ایران زمین تئاتر رو برد به بچه ها نشون داد، مثل کتابخانه سیار عمل کرد، فیلم نشون داد. یعنی گوشه ای از ایران ما نبودی که این تریلی کانون وظیفه و سهم خودش رو ادا نکنه و هنرمندانی که از دهه ها قبل اومدن روی تریلی تو گرما، توی سرما، این 12 ماه سال رفتن و برای کودکان روستایی ایران تئاتر اجرا کردن، آشناشون کردن با چیزی به نام تئاتر. چون اونها که تو شهر، تو حتی مرکز شهر و استانشون هم
خیلی این امکان رو نداشتن.
و واقعا تریلی کانون نقش بسیار خوبی رو بازی کرد و سالهای سال با حتی تو دوران جنگ هم باز کار میکرد. هیچ وقت نشد که این تریلی از کار بیفته. امسال هم خوشبختانه نوسازی اتفاق افتاد. تریلی کانون با امکانات دیجیتالی، با امکانات روز در خدمت مردم هست و مفتخر هستیم که در دهه فجر در باغ موزه دفاع مقدس این تریلی میتونه باز هم نقش و سهم خودشو در فرهنگ و آگاهی رسانی به ملت بازی بکنه. انشاءالله سالهای سال هنرمندانمون همچنان روی صحنه تریلی کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان بدرخشن و کارهای خوب انجام بدن.
بله، امسال هم محور موضوعی تغذیه سالم هست که میزبان خردسالان، کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها خواهد بود. ضمن اینکه با توجه به قابلیت پخش فیلم، قرار هست که توی این تماشاخانه فیلم‌های کوتاه پویانمای کانون که موفق به کسب جوایز داخلی و خارجی شدن هم به نمایش در بیاد. و اینکه در ادامه گفتن که خب با مشارکت کانون استان تهران، مربیان، کارشناسان فرهنگی هنری قرار هست که با قصه‌گویی، نقالی، نمایشنامه‌خوانی و غیره یک ساعت‌های شاد و مفرحی رو ایجاد بکنن و نماینده هنرمندانی باشن که حالا به عنوان مربی تو این سالا هنر و دانش خودشون رو در اختیار کودکان و نوجوانان در سراسر کشور، همونطور که شما فرمودید، قرار دادن. به این ترتیب این مربیان پاسخگوی سوال‌های مخاطبان هم درباره فعالیت‌های 50 ساله کانون خواهد بود.
بله، دقیقاً همین هستش و ما انشاءالله شاهد یک مراسم پرشور خواهیم بود دور تریلی که متعلق به ملت ایرانه. اصلا تریلی متعلق به کانون نیست، متعلق به کودکان سرزمین ایران هست. پس هر کس سهم خودش رو باید ادا بکنه در حفظ و نگهداری این ابزاری که تونسته سالهای سال در خدمت فرهنگ ایران زمین باشه. یکایی که اون باید کوشا باشیم و به بچه همون حتما بگیم که این تریلی سهم تو از فرهنگت، حواست باشه، خیلی عزیزه برای ما. فقط ماشین نیست، بلکه با خودش باری از سرمایه فکری و اندیشه
فرهنگی و
داشته تو این قضیه. و خب خوشبختانه امروز که دیگه تریلی میتونه فیلم هم پخش بکنه، یعنی امکانات پخش فیلم رو هم داره. سال قبل هم روی اون تریلی قبلی هم انجام میشد، منتها خب واقعا امکان فنی روش نبود. بچه ها روش سوار کرده بودن، هر گروهی که میومد سعی میکرد یه کاری بکنه و این حرکت آرام این تریلی توی دل جاده های ایران واسه خودش قصه ای داشته. خب خیلی خبر خوبی بود. انشاءالله که همچنان هنرمندان ما بتونن 50 سال تلاشی که از تولد کانون پرورش فکری توی ایران میگذره رو امسال به خوبی برگزار کنن.
بله، فقط من یک اشاره به نوبت های فعالیت این تریلی بکنم که همه روز از ساعت 10 تا 12 صبح و ساعت 14 تا 17 در باغ موزه دفاع مقدس تا 19 بهمن ماه این برنامه برقرار.
از همه مردم دعوت میکنیم به باغ موزه برن. باغ موزه جاهای دیدنی فراوان داره، حالا فارغ از این که تو این روزها تریلی کانون پرورش فکری هم خواهد بود، اما از اون گذشته چون گالری های مختلفی داره که بسیار دیدنش میتونه برای ما خاطره ساز باشه برای فرزندانمون، و فکر میکنم یک بعد از ظهر پنجشنبه یا جمعه خوب رو بتونید اونجا با هم بگذرونید، یا یک روز کامل رو اونجا تفریح کنید، چون انقدر جا برای دیدن داره که شاید یک روز هم کم باشه برای دیدن.
بله همینطوره. یه اشاره هم بکنیم به نمایشگاه آثار هنرمندان شرکت کننده در سومین دوره جشنواره صنایع دستی فجر که بیشتر با هدف معرفی و حمایت از هنرمندان برتر داره اتفاق میفته. این نمایشگاه هم از ساعت 17 فردا جمعه 12 بهمن ماه آغاز به کار میکنه. از سال 95
یه سری از کارهای تجسمی هم الان توی در واقع نیاوران داره نمایش داده میشه که به صورت چرخشی قرار جاهای دیگه هم انجام بشه، از هنرمندان تراز اول یا تصویرگران نسل اول انقلاب اسلامی کاراشون جمع‌آوری شده که داره.
بله مرور آثار هست.
مرور آثار خیلی کار خوبیه، خیلی کار ارزشمندیه. حتما دعوت میکنیم که تو نگارخونه های مختلف برید، ولی فعلا شروعش با موزه در واقع نیاوران بوده و کاخ
نیاوران بوده. بله همینطوره. و اینکه خب این از سال 95 جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر سالانه برگزار می‌شده هر سال، امسال هم طبق روند همیشگی این اتفاق صورت می‌گیره. بر اساس اقداماتی که انجام دادن گفته شده که این نمایشگاه از 12 تا 23 بهمن ماه در نگارخانه‌های بهار، تابستان و نامی خانه هنرمندان ایران اتفاق خواهد افتاد، واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی یا همان فرصت، ضلع جنوبی باغ هنر. ساعت بازدید هم از ساعت 14 الی 20 هست و افتتاح نمایشگاه هم ساعت 17 اتفاق میفته. همونطور که عرض کردم برنامه تقدیر از برگزیدگان هم از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد، و همینطور با توجه به داوری مقدماتی تعداد 171 اثر برای نمایش مورد پذیرش قرار گرفته که این 171 اثر رو به نمایش بگذارن.
خیلی هم عالی. و اما هنر فقط در اینها خلاصه نمیشه، ابعاد دیگری هم داره. هنر ابتدا در ذهن شکل میگیره و بعد در عرصه عمل خودش رو نشون میده. تا زمانی که ایده ای نداشته باشیم اجرای اتفاق نخواهد افتاد. ظاهرا خبری در این مورد هم دارید.
بله، از در واقع یک اشاره میخوام بکنم به خبر یک برنامه بود به نام از ایده تا اجرا که در واقع مهلت ثبت نام برای شرکت توی این مسابقه زنده، این یه حالا ویژگی خاصی که داره مسابقه زنده هست که از ایده تا اجرا تا روز دوشنبه 15 بهمن ماه تمدید شده. کسانی که میخوان ثبت نام بکنن عرض میکنم این بنا به درخواست متقاضیان و استقبالی که از پخش مسابقه زنده شده بود به مربوط جشنواره مد و لباس فجر میشه.
خیلی هم عالی
که تا 15 بهمن ماه تمدید شده. شرکت توی این مسابقه زنده از ایده تا اجرا مربوط به 8 جشنواره مد و لباس فجر میشه که در بخش‌های مختلفی مثل محصولات عفاف و حجاب، لباس اجتماعی مردان، لباس اجتماعی زنان، طراحی کیف و کفش و حتی زیورآلات هم هستش که میتونن شرکت بکنن، و کسانی که علاقمند هستن اطلاعات بیشتر کسب بکنن و ثبت نام بکنن میتونن به سایت ایران مد به نشانی iranmod.com مراجعه بکنن و حالا شرایط ثبت نام و اطلاعات بیشتر از اونجا کسب بکنن. 8 جشنواره مد و لباس فجر هم با شعار خوشا مکران و نقش بی مثالش، مکران فکر میکنم درسته، بله. خوشا مکران و نقش بی مثالش 26 بهمن ماه تا 2 اسفند ماه از ساعت 10 صبح تا 8 شب در مجتمع نمایشگاه بوستان گفتگو
برند. البته مکران هم میگوین محلی یا مکران میگوین، مکران هم گفته میشه. و خب در سیستان و بلوچستان عزیز ما قرار داره این منطقه عزیز، و منطقه واقعا ارزشمند چون یک گالری، یک موزه زنده از نقش و نگارهای لباسهایی هست که به خوبی میتونن گویای فرهنگ اصیل ایران زمین باشن، و سرزمینی که سرزمین رستم دستان هستش، سرزمین شاهنامه ما هست، افق فرهنگی ما رو ترسیم میکنه. و چیز دیگری که من خوشحالم که شعار جشنواره مد فجر رو چنین انتخاب کردن، و با توجه به اینکه امسال هم ما تلاش فراوانی از سوی عوامل فعال در این حوزه میبینیم که بازار پوشاک و پوشش ایرانی رو عاری کنن از برندهایی که متاسفانه لطمه زده به سبک و سلیقه زندگی مردم، با توجه به مسائل مالی و اقتصادی که وجود داره و عده زیادی از مردم که نانشون، معیشتشون در زمینه خیاطی و کار پارچه هستش، اینا رو بازارشون نباید کساد کرد. باید فرصتی هممون ایجاد بکنیم برای فرزندان این سرزمین محصول ایرانی بخریم و به مد ایرانی توجه بیشتری نشون بدیم. این هم بهانه خیلی خوبی است از ایده تا اجرا انشالله تا 15 بهمن ما بتونن عنایت کنن و حمایت کنن این حرکت فرهنگی که حمایت از فرزندانمون، حمایت از فرهنگمون و آینده و سرنوشت ما خواهد بود.
بله این نکته رو اشاره بکنم که حالا این جشنواره یا نمایشگاه فقط جایی نیستش که ما بریم و با یک آثاری که از قبل خلق شدن روبرو بشیم. ویژگی خاصش اینه که ما میتونیم اون روند رو ببینیم احسن. به صورت زنده.
و البته تبحرشون هم نشون میده که چقدر توانایی دارن به صورت زنده ایدهیو بدن و همونجا هم اجرا بکنن، طرحشو بزنن و خب داورا هم اونجا میبینن. داوران فوق العاده خوبی داریم. خوشبختانه ما در سازمان صدا و سیما اتفاقا در همین رادیو گفتگو بارها و بارها از سرآمدان این هنر و طراحان و مدرسان تراز اولشون دعوت کردیم و اونها هم از دغدغه های خودشون گفتن، از نیاز امروز کشورمون به حمایت از آثار ایرانی دادن که باز هم در این برنامه وظیفه خودمون میدونیم که حمایت کنیم تمام قد از تولیدات ایرانی و در جهت مقابله با برندهای خارجی که بازارمون رو آلوده کردن یک کاری که اگر میتونیم انجام بدیم در حد توانمون به انجام برسونیم.
بله یک سری هم بزنیم به حوزه موسیقی اگر موافق باشید. عرصه فرهنگ و هنر انقدر وسیع هست که ما سعی میکنیم که به هر گوشه ایش یک اشاره داشته باشیم. خب
میدونی که موتزارت میگه موسیقی بیان خوش آهنگ زندگیه، یعنی با موسیقی تو میتونین امیدواری هایی که زندگی به وجود میاره در دل افراد بذاری. برنامه ما امروز زندگی و همیشه زندگی است، پس موسیقی یک بخش مهم از اونه. بفرمایید.
خواهش میکنم و این رو هم اضافه بکنم که هنر، حالا هم موسیقی و هم هنر، یک زبان بین المللیه که در واقع همه مردم دنیا باش ارتباط برقرار میکنن. آقای شهرداد روحانی مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران از فعالیت های این ارکستر خبر دادند که در واقع هم دیروز اجرا داشتن، هم امروز یا دهم و یازدهم بهمن ماه این اجرا رو دارن، امروز هم دارن. راجع به این برنامه گفتن که توی این اجرا قطعات اوورتور کارناوال اثر آنتونی دورژاک، سمفونی شماره 2 موان سوم اثر سرگئی راخمانینوف، باروک فلامینگو دورا هانسون، پیتر و گورگ اثر سرگئی پروکفیف با روایت جورج پتروسی و دونزال شماره 2 پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. از نکات جالب این اجرا که برای من خیلی جالب بود این بود که ایشون گفتن که ما در این اجرا تصمیم گرفتیم که از چند نوازنده که جوانتر استفاده بکنیم که میانگین سنیشون بین 11 تا 15 سال هست.
خیلی خوبه.
در ارکستر سمفونیک تهران یکی از ارکسترهای بزرگ ایران از نوازندگانی با رده سنی پایین‌تر استفاده بکنند و اونها رو در واقع در یک ارکستر بزرگ حضور بدن و علاوه بر اینها به خاطر همین شرایطی که بهش اشاره شد گفتن که شرایط برگزاری اجرای جدید رو به گونه‌ای طراحی کردیم که یک بار دیگه اثر پیتر و گورگ رو برای مخاطبان جوان اجرا بکنیم که تفاوت این اجرا اینه که در با اجرای قبلی اینه که افتخار حضور جورج پتروسی از صدا پیشگان بسیار خوب و پیشکسوت کشورمون رو به عنوان راوی توی
چقدر عالی
این
چقدر عالی اینکه جرأت میکنند. ببینید جسارت اینکه آدمی کارهای نو بکنه در هر کسی نیست. معمولا قاعده اینه که آدمی وقتی کاری انجام داده سعی میکنه بی‌نقص، وقتی بی‌نقص داره اجرا میشه که خب کاری ندارم بذار به همین شکل بره. اما اینکه میایم در ارکستر سمفونیک با این عظمت، با این قدمت و ماندگاری و اعتبار میایم افراد جوان رو وارد میکنیم، یعنی داریم مهرسازی میکنیم، جایگزین میکنیم، بالاخره افراد پیر میشن با جایگزین میشن. چه چیزی بهتر از این در واقع ایام فرخنده دهه فرج برای جشنواره‌های موسیقی که نسل جوان هم بیاد در کنار بزرگترها تجربه بکنه و بعد اجراش هم که جناب آقای پتروسی نازنین با صدای مخملینش باشه که اثری فاخر و ماندگار خواهد.
بله البته خب کمی فراتر جوان هم نمیشه گفت، نوجوان در رنج سنی 11 تا 15 سال و وقتی که حالا به تعبیر شما اینها در مقاطع سنی بالاتر یک تجربه خیلی عظیمی رو دارن که نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران هست. البته خب ایشون گفتن که پیش از برگزاری اجرای زنده این برنامه یک آلبومی رو هم با حضور آقای پتروسی در تالار وحدت ضبط کرده بودن که به زودی در اختیار مخاطبان علاقمندان قرار خواهد گرفت.
گوشه گوشه یه تالار وحدت و در واقع سالن رودکی که محل اجرای تخصصی و تمرین ارکستر سمفونیک هست صداهایی ثبت شده، اجراهای ماندگاری خلق شده که هر کدوم یک دفتر بزرگه از آموزش و یادگیری. اگر این افتخار رو داشته باشیم که لحظاتی در کنار فضای تمرینی این عزیزان قرار بگیریم، خیلی خوب متوجه میشیم که تولید یک کار ساده موسیقایی که ما از طریق رادیو یا تلویزیون میشنویم کار فراوانی و طلبیده.